أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع سياسات والحكم، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. عاقبت بر سر ما یار گذر خواهد کرد، به اسیران غم خویش نظر خواهد کرد. این قدر بر سر راهش بنشینم شب و روز، به امیدی که از این راه گذر خواهد کرد. میرسد بهر تسلای دل مادر خیش، پاک از چهره او اشک بسر خواهد کرد. پایان را که لگد زد به در خانه وحی، نرم در زیر سم اسب ظفر خواهد کرد. علامه امینی می نویسه مادر سادات بین در و دیوار، قبل از اینی که باباشو صدا بزنه، قبل از اینی که از فز کمک بخواد، صدای نالش بلند شد: ولدی مهدی، لذا وقتی آقا زور میکنه صدا میزنن از سمسام المنتقم، یعنی من اومدم انتقام مادرمو بگیرم. مگه گناه مادر ما چی بوده که بین در و دیوار با ضرب لگد پسرشو کشنی؟ بعد با چند تا جمله خودشو معرفی میکنه، دوتاشو عرض کنه. صدا میزنه: مردم عالم میدونید من کیم؟ ان جدی الحسین مردم عالم من پسر حسینم کدام حسین الذی قتلوا عطشانا من پسر اون آقاییم که بین دو نهر آب صدا میزد و سخونی شربتا من الماء لقد والله نشفت کبدی اما عبارت دوم عرض می کنم ولی جرأت ترجمه ندارم خدا کنه شما هم نگیرید من چی میگم صدا میزنه مردم عالم میدونید من کیم ان جدی الحسین کدام حسین الذی ساقوا ریانا شب اول ماه یبن الاسن صدقه اول ماه مستحب یه چیز دور سر بریده یه جد غریبت بگردون به ما صدقه بده هر کجای مجلسی آقا تو صدا بزن همه بگن یبن الحسن یبن یبن الحسن اگر چه دوست به چیزی نمی خرد مرا با عالمی نفروشیم مویی از سر دوست اولین شب از ماه ضیافت الله است و به حمد الله این محفل برقرار شده خیلی از جلسات از فردا شب آغاز میشه اما خدا رو شاکریم که از همین شب اول ماه به ما توفیق حضور در این محفل نورانی رو مرحمت کرد امیدواریم که خداوند به احترام صاحب این ماه که خودش هست و به احترام برکات و توفیقاتی که در این ماه برای بندگانش مقدر میکنه امر فرج امام زمان رو مقدر بفرماید و نام همه ما رو در تومار اعوان و انصار و ملازمین رکاب و آقا ثبت و ضبط بفرماید و از تتمه غیبت حضرت بقیت الله به احترام این ماه با عظمت صرف نظر بفرماید برای تعجیل در امر فرج آقا سلامت وجود نازنینشون و خوشنودی قلب مبارکشون صلواتی مرحمت بفرمایید. چون امشب شب اول این محفل هست و طبعا جلسه ما هنوز شکل خودش رو پیدا نکرده من یک بحثی رو به صورت مجزا برای امشب محضرتون تقدیم میکنم انشالله از فردا شب که مجلس ما شکل خودش رو پیدا کرد و نزج گرفت انشالله اون بحث سلسله وار رو هم به قید توفیق و حیات به محضر عزیزان خودم پیشکش خواهم کرد. یکی از حقایق بسیار مهمی که تلخ هست و غیر قابل انکار هم هست اینه که بنده و امثال بنده از عباداتشون لذت نمیبرن. الان اگر شما یه آدم زکام شده و سرماخورده رو در نظر بگیرید متوجه عرض بنده میشید. خوشبخترین و بهترین غذای عالم رو شما بذار جلوی آدمی که سرماخورده. حس بویایی و چشاییش موقتا از کار افتاده. این شاید دو سه تا لقمه برای صد جو بخوره. اما وقتی که از این غذا منصرف شد از غذا خوردن دست کشید اگر ازش سوال بکنی که فلان این غذا چه مزه‌ای بود میگه والله ما که مزه نفهمیدیم خوردیم که نمیریم. این وصف الحال بنده و امثال بنده است. نماز رو میخونیم، روزه رو میگیریم به امر خدا، هیچ وقتم یاقی نیستیم مقابل امر خدا، هم هیچ وقت قد علم نمی کنیم، هر چی هم خدا بگه میگیم چشم. اما عبادت کردن ما همراه با عشق نیست، همراه با لذت نیست. از لحظه ای که میگم الله اکبر و نمازم رو شروع میکنم همه فکر و ذکرم اینه که کی بشه این نماز تموم بشه من فلنگو ببندم در برم. شما نگاه بکنید به حالات اولیاء خدا، نگاه بکنید به نماز خوندنشون. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کشمیری و ایشون میفهمدن استاد ما مرحوم آیت الحق آسد علی قاضی نور الله مرقده به ما میفرمودن لذتی که عباد الله صالحین در همین دنیا از نمازشون میبرن، این لذت رو حتی از بهشت برزخی هم نخواهند برد. بعد میفهمودن آقای قاضی آه میکشید، میفرمود گیرم که ما رو بردن بهشت، اگر در بهشت نماز نباشه ما چه کار بکنیم؟ اینه که فرمود الصلات و معراج المؤمن. معنای این فرمایش نورانی رو بعد از امثال این بزرگان پرسید و جویا شد. در حالات مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی قدس الله سره نقل میکنن که دو رکعت نماز صبح ایشون حدود 50 دقیقه طول میکشیده، بیشترین وقتم تو قنوت میگذشته. خب معلومه این آدم از نمازش لذت میبره که نمازش اینقدر طول پیدا میکنه دیگه. یه کسی هم مثل بنده از لحظه ای که میگه الله اکبر دلش میخواد زودتر این نمازه تمام بشه و خلاص بشه و در بره. بنده روزه میگیرم اما از روزه گرفتن خودم لذتم میبرم. در این ودایی که مولای ما حضرت امام سجاد علیه السلام با ماه مبارک رمضان داره میفرماید سلام به تو ماهی که نیامده مشتاقت و نرفته دلتنگت هستم. آقا بین نا و بین الله، حال ما هم یه همچی حالیه. ما نیامده مشتاق ماه مبارکیم، کلی دیشب کیف کردیم که اعلام کردن از فردا شب قراره که ماه رمضان شروع بشه، گفتیم حالا یه روزم بخوریم یه روزه. از اون طرف هنوز ماه مبارک تمام نشده، کلی کیف میکنیم میگیم الحمدلله یه 4-5 روز دیگه کلکش کنده میشه، از این گشنگی تشنگی خلاص میشیم. میرسیم به شب سیوم، همه کلا رو میکشن ببینن این ماه بالاخره شوال قابل رؤیت هست یا نیست. حالا یه روزم از ما رمضان کم بشه یه روزه. شب اول حالا مزاح بکنیم بد نیست، گفتیم محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، بله ما رمضان که کلک همه رو میکنه. ماها واقعا از لذت بردن معنوی محرومیم. نماز برامون لذت بخش نیست، روزه برامون لذت بخش نیست، ذکر برامون لذت بخش نیست. بابا ذائقه معنوی من زکام شده، چرا اینو قبول نمی کنم؟ من از عبادت و از اتصال و از ارتباط با خدا لذت نمی برم. در این عالم برای خوبان فقط یک لذت اصالت داره، ما بقی لذات غیر از این لذت تماما مجازی و دروغین و پوشالی و بیخودی و پوچه. و اون یه لذت هم لذت ذکره. اون وقت امام سجاد بخواد استغفار بکنه چجوری استغفار بکنه؟ قشنگه استغفار میکنه از گناه، نعوذ بالله که این زبات مقدس گناه بکنن، اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن، اینا صاحب اسمتن. استغفار میکند از ترک اولا، نه عزیز من، استغفار میکنه از همه لذت ها غیر لذت ذکر. میگه خدایا اگر دنبال لذت در غیر ذکر تو گشتم، کفش پاره کردم، عمر هدر دادم، بابت این هدر دادن عمر ازت عذرخواهی میکنم. اللهم انی استغفرک من کل لذت غیر لذت ذکرک. اصلا لذتی دیگه برای اینا اصالت نداره. چون شما اگر دنیا رو به صورت کلی در نظر بگیرید متوجه میشید اصل دنیا هیچ چی نیست که الله بخواد لذاتش چیزی باشه. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی رو. دنیا همه هیچ، اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ. جالب قرآن نمیگه انما الدنیا لهو، دنیا بازیه، به پایید بازی نخورید، تو بازی نیفتید. میفرماید لعبم هست، یعنی بازیچه هم هست. میخواد اوج هیچی بودن دنیا رو به من و تو بفهمونه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. هر سال این موقع که میشد ایام تابستون و ایام ماه مبارک رمضان، زمانی که درس عمومی تعطیل میشد، حالا یا در تابستان بود یا در ماه مبارک بود، بزرگان رو دعوت میکرد دیگه، خودش منبر نمیرفت، از خیلی از آیین علما و روحانیون سرشناس دعوت میکرد که طلبه ها رو موعظه بکنن. یه سال آقای قرائتی رو ایشون دعوت کرد. آقای قرائتی حرف قشنگی زد، من تازه طلبه شده بودم، این حرف مثل نقش روی سنگ روی ذهن من حک شد. گفت طلبه ها من خیلی لوح تقدیر گرفتم، خیلی جاها ازم تجلیل شده، خیلی از مراتب خاص دنیایی رو که خیلی دنبالشن بهش رسیدم، ولی من بهتون بگم انما الدنیا لهو و لعب و کشکم و پشم. به امام حسین هیچی نیست. پیغمبر به جناب جابر ابن عبدالله انصاری فرمود جابر چی دنیا رو تصور کردی؟ بهترین نوشیدنی دنیا آبه، گیر هر درنده‌ای میاد. تازه آبی که حیوان میره از سرچشمه میخوره گیر من تو نمیاد. به تعبیر یکی از علما، ماهی که گیر خرس میاد من و تو نمیتونیم بخوریم، گوشتی که این درنده ها میخورن نصیب من و شما نمیشه، تازه اونا در این شؤون حیوانی از من و شما خیلی جلوترن. لذیذترین خوردنی دنیا چی چیه؟ عسل، آب دهن زنبور عسله. فاخرترین پارچه دنیا پارچه ابریشمیه. الان شما برید تو این فرش فروشی ها این فرش های ابریشمی که هم تارش هم پودش ابریشمیه قیمت بکنید، بعضیش میلیاردی فی میخوره. آقای جابر ابن عبدالله، فاخرترین و گرانترین پارچه دنیایی پارچه ابریشمیه دیگه، درسته؟ بله، استفراغ کرم ابریشمه. جابر این دنیا خیلی هیچی ها، به هیچ بنده. جوانایی که دارن صدای منو هم اینجا هم بیرون میشنون، یه وقت تو دلشون نگن بابا این آشیخ نفسش از جای گرم در میاد، اوضا بر وفق مرادت زندگی رو به راست میگه، آی مردم این دنیا هیچی نیست، شما این دنیا رو جدی نگیرید، به حرف من اکتفا نکنید، برید سراغ کسانی که ته دنیا رو درآوردن، به هر چی خواستن رسیدن، هر امکاناتی رو که اراده کردن براشون مهیا شده، دور دنیا رو زدن، همه لذات دنیا رو تجربه کردن. برو ازش یه سوال بکن، بگو داداش جون میدونم داری الانم حال میکنی. اینی که میگن پول خوشبختی نمیاره حرف بیخودیه. واقعا پول یک نقش بسیار بسیار چشمگیری در خوشبختی افراد داره. تمام خوشبختی ما بسته به پول نیست، اما پول هم در خوشبختی مؤثره. ما صفر و صدی به قصه نگاه نمی کنیم، ولی برو از اون آدمای پولداری که ته دنیا رو در آوردن بگو داداش جون یه سوال، تهشو میشه برام بگی چیه؟ به خدا بهت میگه هیچی نیست. دنیا مثل خار سپهلوه، به هر جوری که بندازی یه دونه خارش بالاست، اینجا نمیشه دست گذاشت، نمیشه نشست، نمیشه استراحت کرد، نمیشه آخیش گفت، نمیشه دلم اینو میخواد دلم اونو میخواد گفت. خدا رحمت کنه آمشتهدی میفرمودن اگر یه شبی تو زندگیت اومد که تو اون شب گفتی آخیش دیگه هیچ مشکلی ندارم و هیچ حاجتی ندارم، بدون قرار فرداش بمیری، چون دنیا محل خوشی و استراحت بنده و شما نیست. که حالا اگر انشالله توفیق شد در خلال این چند شب به این مسئله اشاره خواهیم داشت. خب این اصل دنیاست، اصل دنیا که هیچ چی نیست، لذاتش چیزی باشه. به همین خاطر برای عباد الله الصالحین فقط یک لذت اصالت داره، اونم لذت ذکره. حاضرن همه چیزو بدن، اما فقط حضرت حق بهشون اجازه بده یک بار دیگر بگن یا الله، یک بار دیگر بگن صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یه بار بتونن پاشن دو رکعت نماز بخونن، یه روز بتونن یه روزه ای بگیرن که مورد امضا و تایید خود خدا باشه، چون اصلا لذتی برای اینا جز این لذت اصالت نداره. و از نماز لذت میبرن، از روزه لذت میبرن، نه لذت میبرن، عاشقانه نماز میخونن، عاشقانه روزه میگیرن. آقا اگر بنا بشه فردا از طرف خدا یک بیانیه رسمی صادر بشود، بسم الله تعالی، آی بنده آی من، بدانید بهشت جهنم رو تعطیل کردم، دیگه نه بهشتی در کار خواهد بود نه جهنمی، چند نفر از فردا روزه میگیرن؟ چند نفر از فردا دور معصیت و قلم میگیرن؟ چند تا گناه نمیکنن باز هم امر خدا رو امتثال میکنن؟ بنده اگه روزه میگیرم تو این گرما، میگم 30 روز روزه میگیرم قربت الله که قیامت ما رو نبره جهنم، بابامونو در نیاره، خداست دیگه زورش زیاده. در روایت داریم این عبادت عبادت احراره، کسانی که میخوان از جهنم فرار کنن. اگه یه خورده عرفانم بالاتر باشه میگم خب عمد کرده نماز بخونم، میخونم، روزه بگیرم، میگیرم که منو ببره بهشت. در روایت داریم اینا کاسبن، این عبادت تجاره، اینا به قول امروزی ها بیزینسمنن، کاسب کارانه به قصه نگاه میکنن. حالا یه دور تسبیح بگیم استغفرالله، چون در روایت دیدم اگر کسی 100 تا بگه استغفرالله مثلا یه حوری بهش میده، میارز الان بیکار نشستیم 100 تا استغفرالله بگیم یه حوری گیرمون بیاد، این تاجره دیگه، کاسبه. اما در روایت داریم یک عبادتی داریم که فوق همه این عبادات هست، رو دست همه ایناست، و اون عبادت ابراره. عبادت ابرار یعنی چی؟ ای قربونت دهنت یا امیر المؤمنین سلام الله علیک یا ابا الحسن، الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. خدای اگه من علی تو رو میپرستم به خاطر ترس از جهنم نیست، به خاطر طمع به سیب و گلابی بهشتم نیست، من کاری با بهشت ندارم، کاری با جهنم ندارم، پس مولا جان چرا اینجوری سر بندگی به آستان حق تعالی میسایی. بل انی وجد تو که اهل للعباده، چون من توی خدا رو شایسته برای ربوبیت و خدایی پیدا کردم. کجا برم مثل تو پیدا بکنم؟ گفت آفاق را گردیده ام، مهر بتان ورزیده ام، بسیار خوبان دیده ام، اما تو چیزی دیگری. به این میگن مقام خلت، که یه بنده کارش به جایی برسه که نه فقط از عبادات لذت میبره، که عباداتشو با عشق انجام میده و فقط و فقط برای خود خدا کار میکنه، اصلا کاری با غیر نداره. شعیب نبی انقدر گریه کرد که کور شد. ما اگر بیقرار باشیم، اگه عشق خدا تو این دلامون بیفته، بیتاب میشیم. الان که بیتاب نیستم، الان که بیقرار نیستم، یعنی هنوز عاشق نشدم. تعارف که نداریم. عاشق باشی بیتاب میشی، بیخواب میشی، بیقرار میشی. الان حضرت آقای مدحی، من اومدم اینجا نشستم، توقع نداشتم اینقدر جمعیت بیاد شب اولیه، دیدم همه اومدن، همه هم جوونن. تو دلم گفتم ببین عاشق، تو وظیفه داری بیای. اسمتو زدن، احترامت میکنن، پول بهت میدن، وظیفت چشت کور باید این موقع شب بیای، چه کسی بیاد چه کسی نیاد. اما کسی اینا رو زور نکرده، اینا با اراده خودشون اومدن، با اختیار خودشون اومدن. این یعنی عاشقی، این یعنی خدای دوستت دارن. گفت عاشق و معشوق با هم قرار گذاشتن، عاشق جست عاشقانه گرفت. به معشوق گفت بابا این دل ما ترکید، بیا یه قراری تنظیم کن ما همدیگر رو ببینیم. گفت خیلی خوب، اگر راست میگی عاشقی، محل قرار و ساعت قرار رو من تعیین میکنم، هر چی من بگم. گفت حسن هر چی تو بگی، تو بگو بمیر من میمیرم. از این حرفای بیخودی که وقتی ما به امام زمانم میزنیم، ما به امام حسینم میگیم، به خود خدا هم میگیم، اما مایه نداره، پایه نداره، اساس نداره، مثل اسکناس بدون نخه. تو بگو بمیر من میمیرم. الان زیر باد کولر گازی تو این فضای گرمونن، همه از این حرفا بلدن بزنن، اما چند تا وقتی از این حرفا میزنن راست میگن. گو خیلی خوب، نصف شب بیا فلان جای. گو خیلی خوب، ما عاشقیم دیگه، هر چی تو بگی. نصف شب میام فلان جای. نصف شب رفت سر قرار و یکی دو ساعت وایساد، دید از معشوق خبری نیست. کم کم خوابش برد و سر قرار شروع کرد به خور رو پف کردن. صبح که بلند شد بره دنبال زندگیش، همچین که اومد لباساشو بتکونه، دید از تو جیبش داره صدا میاد. دست کرد تو جیبش، فهمید چند تا گردوه، فهمید کار معشوقه. رفت پیش پیر دنیا دیده، گفت به نظرت معشوق با این کار خواسته چی به من بگه؟ گفت نفهمیدی، میخواست با این کار به تو بفهمونه تو هنوز خیلی بچه‌ای، تو حالا حالاها باید بری گردو بازی، تو رو چه به عشق بازی. تو اگر عاشق بودی خواب نداشتی، آرام نداشتی، قرار نداشتی. اونی که نیمه شب بدون اینکه ساعت کوک بکنه و بدون اینکه به دیگران بسپره برای نماز شب مثل فنر از جام میپره، این عاشقه. نه منی که میافتم تو جام اینو مردار تا خود صبح خوابم، حالا نماز صبحمو بخونم یا نخونم مسئله از خودش. لذا خطاب شد به حضرت موسی، یا موسی کذب من زعم انه یحبنی و اذا جنه اللیل نام عنی. موسی هر کی میگه من خدا رو دوست داره، اما وقتی شب فرا میرسه همه شب و نیخوابه، این دروغ میگه، این بی خود میگه منو دوست داره. بعد خدای استدلال خوشگلی کرد برای حضرت موسی، الیس محبن یحب خلوت حبیبه؟ آیا دوست خوش نمیدارد که ساعتی با دوست خودش خلوت بکنه؟ آخه اگه عاشق باشی باید یه نشانه ای داشته باشی دیگه. شاعر قشنگ میگه از پریدنهای رنگ و از تپیدنهای قلب، عاشق بیچاره هر جا هست رسوا میشود. عاشقی علامت میخواد. من اگه عاشقم باید یه عشقی داشته باشم، یه بیخوابی داشته باشم، یه بیقراری و بیتابی باید داشته باشم. انقدر شعیب گریه کرد به عشق خدا که کور شد. خدا فرمود جبرئیل سری برو چشماشو بهش برگردون، بزن الله بینا شد. دوباره انقدر گریه کرد تا کور شد. دوباره خدا به جبرئیل امر کرد چشماشو بینا کنه. برای بار سوم انقدر گریه کرد که بازم کور شد. گفتم به چشم که از عقب گلرخان مرو، نشنید و رفت، عاقبت از گریه کور شد. این بار وقتی خدا میخواست به جبرئیل برای بار سوم مأموریت بده که چشمان شعیب رو بهش برگردونه، به حضرت جبرئیل که امین وحی خداست فرمود وقتی که رفتی پایین خواستی چشمای شعیب رو بهش برگردونی، از جانب من یه پیامم بهش بده، بگو چته بابا این همه گریه و زاری برای چیه؟ برای اینه که برسی به بهشت؟ خب میبرمت بهشت. این همه گریه به خاطر ترس از جهنم؟ من خدام دیگه،
من جهنم رو خلق کردم، من ضمانت میکنم نبرنت جهنم. چه تا آخه وقتی برای بار سوم سید الملائکه حضرت جبرئیل سلام الله علیه آمد پایین و چشمان شعیب رو بینا کرد، این پیام خدا رو هم بهش داد، گفت جبرئیل برو سلام منو به خدا برسون، بگو اگه من شعیب گریه میکنم، بیتابم، بیقرارم، به خاطر ترس از جهنم یا اشتیاق به سیب و گلابی و حورالعینه بهشت تو نیست، شوقن الی لقائک، من انقدر مشتاق دیدارتم، بیتاب و بیخواب و بیقرارم. به این میگم مقام خلعت، که اصلا اگه بهشت بره کنار، جهنم بره کنار، بازم انگیزه برای عبادت هست، چون این عاشق خود خداست. میگه خدایا جمال خودتو عشقه، ما عبد تو که خوفم من نارک ولا تمعن فی جنتک بل انی وجد تو که اهل للعباده. ما اگر به این نقطه برسیم از روزداری لذت میبریم، از نماز لذت میبریم، از ذکر لذت میبریم، و الا یه وقت میبینی طرف 50 سالم روزه میگیره، به تعبیر آقا رسول الله علیه و آله صلوات و سلام، حاصلی جز گشنگی و تشنگی نصیبش نمیشه. خب آقا دردو میگی درمونم بگو، چه کنیم که این زائقه معنوی ما دوباره بیدار بشه، احیا بشه، از این سرماخوردگی نجات پیدا بکنه. فرمودن برای نیل به مقام خلت که مقام بلندیه که تمام خوبان عالم در تمنای این مقام هستن، سه تا مرحله پیش روی ماست. این منبر امشب باشه، انشالله از فردا شب وارد بحث سلسله وار میشیم. اولین مقام و اولین کلاسی که سالک باید پشت سر بگذاره، بستن در روی حرام است. یه چند ثانیه با من باشید، من متن دین رو براتون بگم. جوانایی که اینجا نشستید، عزیزانی که صدای منو میشنوید، اسلام یعنی این دوتا عبارت: یک، عمل به واجبات، دو، ترک محرمات. الان هر کسی بره سراغ یک سالک راه رفته و ازش یک دستورالعمل سلوکی تقاضا بکنه، به عنوان ابتدایی ترین دستورالعمل سلوکی این نسخه رو براش میپیچه، همین دو تا جمله رو بهش میگه، میگه این ابتدایی ترین دستور سلوکیه، این اولین نسخه سلوکه. چی؟ عمل به واجبات، دو، بستن در روی حرام، ترک محرمات. اما اینی که گفتم چند ثانیه با من باشید، به خاطر این جمله که میخوام عرض بکنم. برادر و خواهرایی که صدای منو میشنوید، الان که بنده از این دستورالعمل تعبیر میکنم به دستورالعمل ابتدایی، بعضیا نگن این که چیزی نیست، این که کلاس اوله، این که یه نسخه ابتداییه. عزیزان، هر کس موفق بشه به این نسخه ابتدایی سلوک عمل بکنه، ولی خدا میشه. راه ولی خدا شدن همینه. خیلی از این بزرگانی که شماها با عظمت ازشون یاد میکنید، اونها رو به عنوان ولی خدا میشناسید، کراماتی ازشون سراغ دارید، به همین نسخه عمل کردن و ولی خدا شدن. این راه برای همه ای ما بازه. مرشد چلوی ها، کربلای کاظم ساروقی ها، شیخ رجب علی خیاط ها از همین راه رفتند و رسیدن. بابا این مرحوم مرشد چلوی رحمت الله تعالی علیه یه کاسب بود تو بازار دیگه، دکون چلو کبابی داشت. من با بعضی از اقراق هایی که در مورد این شخصیت ها میشه 100% مخالفم. من دیدم کتاب در مورد ایشون چاپ شده بود، بعد پشت جلدش نوشته بود شرح احوال حکیم متأله و عارف کامل. نه آقا، اینطور نبوده. ایشون حکیم متأله نبوده، عارف کامل هم نبوده، اما یه کاسب خدا ترس بود که خدا تو کاسبش حضور داشت. چی کار کرد که به اون مقامات رسید؟ چی کار کرد که ولی خدا شد؟ یه کار کرد، به همین نسخه ابتدایی سلوک عمل کرد. میشه توضیح بدید یعنی چی؟ یعنی تو زندگیش و تو کاسبیش درزگیری کرد، عایق بندی کرد. الان برای جلوگیری از هدر رفت انرژی چی کار میکنن؟ خونه ها رو یه جوری میسازن، پنجره ها رو یه جوری میسازن که انرژی هدر نره. مثلا تو فصل گرما که کولر روشنه سرما هدر نره، تو سرما که بخاری روشنه گرما هدر نره. اینا چی کار کردن تو زندگیشون؟ عایق بندی کردن، درزگیری کردن، یعنی منافذ ورود حرام رو به زندگیشون مسدود کردن. یعنی عزیز من، تو زندگی اینا نگاه حرام رد و بدل نمیشد، حرف حرام گفته نمیشد، شنیده هم نمیشد، لقمه حرام هم نمیومد، در رو حرام بستن، ولی خدا شدن. این راه برای همه ما بازه. به همین خاطره که همین مرحوم مرشد چلویی رحمت الله علیه یه بیت شعر داره، چون طبع شعرم داشته، که من اگر اینو هزاران بار رو منبر بخونم ازش سیر نمیشم. همه حرف تو همینه: در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن؟ راه که بازه، ما رفتیم رسیدیم. شما هم ورود کنید، همت کنید، پاشنه پاتونو بکشید، بسم الله بگید، یا علی بگید و آغاز بکنید، میرسید. حافظ قشنگ میگه حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شهنه نجف. دست تو هم میگیرن، تو هم میرسی. شاگردای بازاریا سر زور میرفتن در دکونه این من بنده خدا برای استاهاشون غذا بگیرن، میدید اون استای بی وفای بی معرفت تکخور فقط برای خودش غذا سفارش داده، یه تیکه تدیگ یا کبابو میزد تو روغن کرمانشاهی اعلای اون روزگار، میذاشت تو دهن این بچه شاگرد بازار که این از الان وقتی بوی غذا رو استشمام میکنه هوس نکنه به غذای استاش ناخونک بزنه و دزدی رو از الان یاد بگیره. برای اینکه دوزار بیشتر ببره دروغ نمیگفت، سر مردم کلا نمیذاشت، کم فروشی نمیکرد، در حق مشتری اجحاف نمیکرد، پشت دخل مغازش نگاه خائنانه به ناموس مردم نمیکرد. یه دونه تابلو گذاشته بود رو پیشخونه مغازش، روش نوشته بود وجه نقد و نسیه داده میشود حتی به شما به قدر قوه. چند تا کاسب اینجوری سراغ داری؟ آیت الله سیدان میفهمدم من نوجوان بودم، خیلی اوصاف ایشون رو شنیده بودم، دلم میخواست بیام تهرون ایشون از نزدیک ببینم. شنیده بودم یه کاسبیه در بازار از اولیاء اللهه، با یه عشقی از مشهد کوبیدم آمدم تهران و رفتم دکونه چلو کبابی ایشون رو تو بازار پیدا کردم و پشت یکی از میزا نشستم، دیدم اوه اوه چه خبره، یه عده میرن یه عده میان، خیلی سرش شلوغه. با خودم گفتم این که غرق در کاسبیه، این که دنبال اسکناسه، چی گفته این ولی خداست؟ ما هم بی خود این همه راه کوبیدیم اومدیم، اشتباهی اومدیم، بی خودی اومدیم سراغش. این بابا کاسبه دیگه، از این میز میره سراغ این میز، این مشتری رو میندازه یکی دیگه میاد. این اصلا وقت میکنه همین نماز واجبش هم بخونه که حالا میگن ولی خداست؟ تو این افکار قوطه‌ور شدم تو عالم نوجوانی و ناپختگی خودم، تا اینکه نوبت من شد. ده به ایشون این بود توی دون آبگردون روغن کرمانشاهی رو داغ میکرد، میومد سر میزای مردم با ملاقه رو برنجای مردم روغن میداد که اینا لذیذتر بشه. یه خورده روغن داد رو برنج من، بعد یه نگاهی کرد به من با اون لهجه غلیظ تهرونیش، گو آ سید آدم سرش شلوغ باشه طوری نیست، دعا کن دلش شلوغ نباشه. سر را به زمین چه می نهی وقت نماز، آن را به زمین بنه که در سر داری. آقا چی شده که یه کاسب بازار شده ولی خدا؟ چی شده؟ به نسخه ابتدایی سلوک عمل کرده، در رو حرام بسته. وقتی در رو حرام ببندی به تعبیر امام عسکری تو هم میشی ولی خدا. قال مولانا العسکری علیه الصلاة و السلام اعبد الناس من ترک الحرام. عابدترین مردم اونی که میشه بهش گفت ولی خدا کیه؟ اونیه که اهل نماز شبه، نماز شب خیلی خوبه، برکات و آثار چشمگیری داره. اونیه که اهل انفاق، انفاق خیلی خوبه. اونیه که اهل روزه مستحبی، آقا همه این کارا خوبه، آثارش هم به جای خود محفوظ. اما از منظر امام عسکری عابدترین، اونی که میشه بهش گفت ولی خدا، اونیه که تو زندگیش موفق میشه در رو حرام ببنده. این کلاس اول. کلاس دوم چیه؟ اجتناب از امور شبهناک، بستن در رو امور شبهناک. آقای عاشق شب اول ماه رحمت و برکت و مغفرت، عوض این که به ما امید بدی اومدی رو منبر دین خدا رو سخت بکنی، حرفا چی شما آخونده خودتون در میارید؟ ما خیلی مرد باشیم از حرام پرهیز بکنیم. پرهیز از امر شبهناک دیگه چی چیه؟ پیغمبری که تو لباسشو پوشیدی فرمود انی بعثت علی السهلة السمحة. دو تا مطلب، یک، اولا با اکتفا کردن به مقام اول و کلاس اول سلوک، کسی نه سلمان و ابوذر نمیشه که آیت الله بهجت هم نمیشه. مطلب دوم، اینو خوب گوش بکنید. یه وقته این من میشینم پای مسابقه فوتبال، چون اکثر رفقایی که اینجا نشستن جوونن، من بعد مثالی بزنم که متناسب با سن و سالتون باشه. نگاه میکنی طرف وسط زمین یک جوری میکشه زیر این توپ، شوت میزنه که این صاف میره تو دروازه، اونم زمین فوتبال به اون عظمت. بعد منی که ورزیده نیستم تا حالا پام به توپ نرسیده، میگم ماشاءالله ببین چیکار کرد، ما که عمرن نتونیم از این کارو بکنیم. اما اگه خودم ورزیده باشم یه همچین صحنه ای رو که ببینم، ضمن این که تحسین میکنم، میگم کار خیلی خاصی نکرد، ما هم از این کارا بلدیم، 10 بارم از این کارا کردیم، دوربین نبوده اما فیلم بگیره، امکانات نداشتیم که قوی تر از این بشیم. ما اگر به لحاظ معنوی ورزیده بشویم، دیگه این کلاس دوم سلوک برامون ثقیل و سنگین نمیاد. نمیگیم مگه میشه از امر شبه ناک پرهیز کرد؟ بله آقا میشه. خدا حفظ کنه علامه حسن زاده آملی رو. ایشون میفرمودن اگر بنده‌ای بتواند قابلیت خود را به خدا اثبات بکند، فاعلیت خدا شامل حالش میشه. یه مثال بزنم، نماز شب خوندن سخته، اما من این سختیه رو تحمل میکنم چون میدونم آثار نماز شب چیه. دنبال اینم که یه جوری خودم رو در بین اصحاب اللیل جا بدم، ولو به سختی، ولو به زحمت، ولو به حرام کردن خواب ناز سحر به چشم خودم. یه شب، دو شب، ده شب، صد شب بلند میشم میگم خدا دیدی؟ ما مرد میدونی، ما اومدیم ظرف ما رو هم پر کنی، اومدیم یه چیزی برای ما هم مقدر بکنی، ما رو هم قاطی این شب زنده دارا بخری، یه نگاهی هم به ما بندازی. بعد از شب 101 فاعلیت خدا شامل حال من میشه. حالا که قابلیت خودم رو به رخ خدا کشیدم، حالا فاعلیت خدا شامل حال من میشه. حالا حتی اگه بخوام بخوابم هم دیگه نمیشه. انگار یه کسی رو مأمور میکنه میاد منو بیدار بکنه، انگار حلاوت ذکر سحر رو به کام من میریزه. بعد کل حلواها و شیرینیهای دنیا رو اگه بریزن به کام من، میگم من اون حلاوت یا الله سحر رو میخوام، من اون استغفار نیمه شبو میخوام. دیگه مشتری میشی، دیگه پابند میشی، دیگه برای بیداری سحر احتیاج نیست ساعت کوک بکنی، خودت مثل فنر از جا میپری. دیگه این لذت رو با هیچ یکی از لذایز عالم عوض نمیکنی. اگه تو مرحله اول دل رو حرام بستم و قابلیت خودم رو به خدا نشون دادم، تو مرحله دوم خدا فاعلیتش شامل حال من میکنه، بعد راحت از امر شبهناک هم میتونم پرهیز بکنم. ببین غیبت کردن که حرام، معلومه که غیبت نمیکنه، حرفی هم که بوی غیبت میده نمیزنه. فحاشی که حرامه، معلومه که دهنش به فحش آلوده نمیشه و زبانش نعوذ بالله به فحاشی تو دهن نمیچرخه، این که مشخصه. از حرفی هم که بوی فحش به مشام میرسه اجتناب میکنه. داره بارون میاد، سگ نجس العین زیر بارش بارون خیس آب اومد وسط کوچه خوابید، راهو بست. مرحوم آیت الله عاشق محمد بهاری قدس الله سره اومد با شاگردانش رد بشه، دیدین سگ راهو بسته، سد معبر کرده. معمولا میان کنار سگ وایمیستن، مثلا میگن چخه، یه حرف مفتی بهش میزنن، یه چیز بدی بهش میگن، یه لگدی ول میدن سمتش، سنگی میزنن، حیوان بترسه بره دیگه، قاعده کار اینه. اما بی خود نیست، شخصیتی میشه عاشق محمد بهاری. کسی مفتی نه تا به امروز به جایی رسید، نه از این به بعد خواهد رسید. اینا زحمت کشیده بودن، اینا پدر نفسشون رو در آورده بودن، اینا خودشون رو تربیت کرده بودن. اومد کنار سگ وایساد، خیلی مؤدبانه گفت خواهش میکنم بفرمایید کنار. گفتن آقا ادب خیلی خوبه، اما شما دیگه شورشو در آوردی. به سگ نمیگن بفرمایید کنار، چیز دیگه بهش میگن. فرمود میترسم زبانم به این کلماتی که مد نظر شما هست باز بشه، در همین اندازه این دو مثقال زبون من به بدگویی عادت پیدا بکنه. و اورع الناس من وقف عند الشبهة، حالا که کار سالک به اینجا کشید، استعداد در او ایجاد شده که در گام دوم در رو امر شبهناک ببنده و زمینه رو در وجود خودش فراهم بکنه که در مرحله نهایی و در گام سوم بتونه در رو غیر خدا ببنده. چی بگم؟ قربون زبونت، قربون دهنت، قربون حرف زدنت یا امیرالمومنین. بی خود نیست که وقتی خطبه متقین به انتها رسید، سید می نویسد حمام یه فریادی زد، افتاد و قش کرد و مرد. چون این جان پر از استعداد جناب حمام نتوانست اون معارف بلند رو دیگه تحمل بکنه، دیگه قالب تهی کرد. مولا در خطبه متقین خطاب به حمام فرمود حمام به هم گفتی سفلی المتقین، متقین رو برات توصیف بکنم، بذار یه وصفی برات ارائه بکنم کیف کنی. عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی عیونهم، اینا فقط خدا رو بزرگ میبینن، اصلا برای غیر خدا ترم خورد نمی کنن. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن. نه بابا، یعنی همه جا اصلا غیر خدا هیچی ندیدن. این اصلا برای غیر خدا ترم خورد نمی کنن. این میتونه بگه الله اکبر. در روایت داریم بعضی ها مثل من وقتی میگن الله اکبر، از جانب خدا بهشون خطاب میشه ساکت باش بابا، خالی بند. تو خدا رو اکبر از هر چیزی میدونی، از همه قدرت ها بالاتر میدونی، پس چرا وقتی هشتت به نوعت بده کار میشه حاضر میشه جلو هر کس و ناکسی دست دراز بکنی؟ چرا یه خود روزگار فشارت میده یادت میره که خدا داری؟ همین چند روز پیش من با یه آقای صحبت میکردم، گفت من اومدم این مغازه رو علم کردم، درست کردم، این درخت کاشته شده الان به شکوفه رسیده، حالا صاحب ملک اومده گفت آقا به حول الله بلند شو برو. خیلی ناراحت بود. بهش گفتم ببین اگر این مغازه رزق تو باشه، اگر خدای رزاق روزی تو رو تو این مغازه گذاشته باشه، به امام حسین عالم و آدم دست به دست هم بدن نمیتونن این رزق رو تو دهن تو در بیارن، چون سر هر لقمه نوشته است عیان کز فلان ابن فلان ابن فلان، رزق هیچ که نمیتونه بخوره. اگرم روزی تو نباشه و این مسیر مسیر ارتزاق تو نباشه، خیلی راحت دست در میاد، تو هم نمیتونی کاری بکنی. چی گفته باشه من خوبه؟ گفت اون خدایی که تو داری میگی مال خدای 1400 سال پیشه. آدم چی به این آدم بگه؟ بنده منو بزرگتر از همین آدمم الله اکبر میگه، همین آدمم نماز میخونه، بعد خطاب میشه تو منو از همه بزرگتر میدونی؟ روزگار یه خورده فشارت داد، کفر تای وجودت زد بیرون، چی داری میگی؟ اون اسد روح الله خمینی بود که میتونست بگه الله اکبر. گو آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. آقا دورت بگردم فدات شم، شما درس خارج تو بگو، شما از معادلات جهانی خبر نداری. آیا اسد روح الله آمریکا ابرقدرت، زور داره، پول داره، اسلحه داره، اجماع جهانی داره، چی داری میگی؟ نه، حرف همینه که شنیدید، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. چرا؟ چون خدا رو از همه قدرت ها بالاتر میدونست. به قول آقا مجتهدی کار خوب خدا درست بکنه. سلطان محمود خرکیه. آخ که این یه بیت شعر حافظ، اهلا من الاصل بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. قرآن میگه قل الله ثم ذرهم، بیا پیش خود هم بقیه رو ول کن. جوونا خوش آمدید شب اول ما. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینقدر امشب ذهنتو نده اون طرفی که خدای منو میبخشی نمیبخشی، اصلا ول کن این حرفا رو. تو رو بخشیده که الان اینجایی، دعوتنامه رو برات فرستاده که اینجایی. حضرت آقای غلامرضازاده فرمودن امشب بریم در خونه 3 ساله امام حسین، چشم، به به از این حسن سلیقه. خادم آیت الله یاشق عبدالکریم حائری رحمت الله تعالی علیه که مؤسس حوزه علمی است، میگه آقا به هم فرمود برو خدمت آیت الله حجت به وای کاری دارید، ما در خدمتیم. اومدم در خونه آیت الله حجت رو کوبیدم. یه وقتی کسی میاد سراغ شب عید میگه ببین برو انبار تو پر کن، چراغ رو خاموش نکنید، برو انبار تو پر کن، کم آوردی ما هستیم. تو دلت میگی بابا این داره چارتایی میاد، حالا شاید در ظاهرم ازش تشکر بکنی، تو کلا خودتو محکم بگی باد نبره، نمیخواد بیاد به ما یه حالی بدی. تو نه پول دارین نمیتونی همچین تعهدی بکنی، اما اگر یه حاجی متدین پولدار بیاد بگه آقا شب عید برو انبار تو پر کن، کم آوردین رو من حساب بکن، میگه این هم پول داره هم دین داره که به تعهدش عمل بکنه، رو حرفش حساب باز میکنی. آیت الله حائری مؤسس حوزه است، پول داره، زور داره، نفوذ داره، دین داره. میگه اومدم در خونه آیت الله حجت رو کوبیدم، گفتم آقا حضرت آقای حاجی قبل کریم سلام رسوندن، گفتن اگر کاری دارید ما در خدمتیم، من و تو بودیم چه حالی میشدیم، کیف نمیکردیم. اما عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی عیونهم. جوونا روزی شما دست فلان معاون وزیر نیست، دست فلان رئیس نیست، دست فلان مدیر کل نیست، روزی شما دست اونیه که هو الرزاق ذو القوه المتین. علامه امینی میفهمودن در یه مقطعی در نجف یک فقر عجیبی به من رو آورد، کارت به استخونم رسید. آمدم تو حرم امیرالمومنین، شهد شیرین لبت یا ابل حسن، شهد شیرین لبت بر دل انگور نشست، فصل انگور نجف شد به طلب آقا جان. یا امیر المومنین اطلب نابه زیارتیک، خوش به حال اونایی که شبای ماه مبارک کنار حرم نورانی شما دعای سحر میخونه، دلمون تنگ شده یا ابل حسن، روا بود که گریبان زهجر پاره کنم، دلم هوای تو کرده، بگو چه چاره کن. میگه رفتم تو حرم مولا، قرآن رو باز کردم، همین آیه رو آوردم، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، گرفتم جلوی ذریح امیرالمومنین گفتم آقا جان پایین چیه قربونت برم، قرآنو بستم بوسیدم از حرم آمدم بیرون، والله دیگه از اون به بعد رنگ فقر رو تو زندگیم ندیدم. کار دست خداست. جوونا میخواستن یوسفو بکشن زندمون، میخواستن ذلیل کنن، عزیز شد، میخواستن محبتش از دل باباش بیرون کنن، بیشتر شد، کار یه جه دیگه آب میخوره. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. آقای حاجی گفتن من سلام برسونم و خدمتون عرض کنم اگر کاری دارید ما در خدمتیم. یه تأملی کرد، سر مبارکش آورد بالا، گفت خدمت آقای حاجی سلام ما رو برسونید، از این محبت و توجهشون تشکر کنید و از قول من به خدمتشون عرض کنید تا کریم هست احتیاجی به عبدالکریم نیست، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. من از آقای غلامرضا زاده عذر میخوام، امشب استثنان طول کشید انشالله از فردا شب سر ساعت مقرر من میام پایین. اما عزیزان حالا این مطلب برات جا میفته که چرا تو گودال سید الشهدا اونجور با خدا حرف میزد، شاید تا قبل از این برات یه خورده مبهم بود. من شرمنده ام، شب اول دیگه، باز من دیوانم زنجیر کو دیگه، امشب من حال شما حال دیدم، حال خودم هم عوض شده. شیخ ششتری می نویسه وقتی اسفنجو میزنی تو آب در میاری میچلونی، از کل زوایای اسفنج آب میفاشه بیرون. نوشته بدن عزیز زهرا سوراخ سوراخ رو خاک گرم گودال افتاده بود، هر یه نفسی که آقا میکشید از این زخمای بدن خون فوران میکرد. یا با عبدالله، فردا روز اوله که روزه میگیرید، رفقا نزدیکای ظهر که آتش امونتون رو برید، یه خلوتی پیدا بکنید، این دستتون رو مشت کنید، چند بار روی این تخت سینه‌تون بکوبید، بگید وای حسین حسین حسین. آتش و گرسنگی، شیخ می نویسد یه کاری کرده بود با ابی عبدالله که آسمان رو کد دخان میدید، مثل دود میدید. آقا تو کربلا 57 سالش بوده، جوونا یه سوال هر کی بلده پاش همین وسط جلسه جواب بده، اصلا ولو جلسه خراب بشه من راضیم، طوری نیست. آتشی که آقای 57 ساله ای ما رو به این روز انداخته، یه مسلمون پاش جواب بده بگه ببینم با علی اصغر چی کار کرده، چه بلایی سر رقیا آورده. آره حضرت آقای غلامرضا زاده شما این کاره ای بلدی، نشستی فکر کردی، گفتی من اگه امشب این مردم رو ببرم در خونه رقیه برای 30 شب بارم و بستم، حالا چرا این نوکر امام حسین اینجوری فکر کرده؟ آخه قدیما مرسوم بود گداها میرفتن در میزدن، اگه دختر کوچولوی اون خونه در روشون باز میکرد خوشحال میشدن، میگفتن ما دیگه بارمون رو بستی. بعد با یه حالی میگفت دختر جون برو به بابات بگو گدا اومده، بابا هم از بس خاطر دخترم میخواست محال بود گدا رو رد کنه. رقیه جان، سیدتی، شب اول ماه، حالا یه وقت میبینی یه گدایی ساعت داره گدایی کردنش، اونی که دیگه خیلی وضعش خرابه نصف شبم میاد اول صبح. ما اگه وضعمون خراب نبود الان اینجا چی میخواستیم سیدتی؟ برو به بابا حسینت بگو صدقه اول ماه مستحبه، بگو بابا یه چیز دور سر من بگردو، به این بیچاره ها مرحمت کن. بریم حرم خوشگلش، دیگه این مجلس مقدمه نمیخواد. تو را بردم امشب که مهمان خودم باشی، شب آخر روی زلف پریشان خودم باشی، بابا 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 بابا. من از تاریکی شبای این ویرانه میترسم، هزار تا پسر تو خون خودش به غلطه یه دختر گم نشه. من از تاریکی شبای این ویرانه میترسم، تو را آوردم خورشید تابان خودم باشی، اگه این حال نبود منم نمیگفتم برات پدر نزدیک بودم شب من از سید الکریم عذرخواهی میکنم پدر نزدیک بودم شب کنیز خانه ای گردم به تو حق میدهم پاره گریبان خودم باشی بخوای داد بزنی یتیم گیر آوردنم با کعبه نی میزدنم یه جای سالم بابا جون دیگه نمونده تو تنم یتیم گیر آوردنم جان همه تون اهل روزه اید شالله جا منو میبخشه من وقتم تمام از ایشون عذر میخوام اما اهل روزه ای بیتو میفهمن لبی که ریخته بوسیدنش سخت است اما من تقلا میکنم یک بوس مهمان خودم باشیم من برای بچه میمیرم خدا شادم اما تا حالا این روزه ای که امشب میخوام بخونم و توفیق نشده تو عمرم بخونم بسم الله اینم عنایت آجان حضرت سید الکریم ممنونتم مولای من حتی نتونست یه بوسه به لب بابا بزنم حسرت یه بوسم رو دلش مون چطور آخه تا اومد لب و ببوسه به شکوارت شد سرشو کشید عقب بابایی چرا دندون تو دهنت نیست بابا السلام علی الصقر المقروع بالقضیب امام باقر فرمود انقدر یزید با چوب دستش به لب و دندان ابی عبدالله زد حسین